بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد
اللهم صل علی محمد وآل محمد
صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. دنباله یه مطلب بسیار مهم قرآنی شب گذشته در حدی به آیه بعد از اون آیه می پردازم که خداوند مهربان نه ویژگی برای مردم مؤمن بیان میکنه، هم مردان مؤمن و هم زنان اهل ایمان. در بسیاری از آیات مردان رو میگه و زنان رو هم میگه، در بعضی از آیات فقط میگه اهل ایمان که هم شامل مردان هم شامل زنان. یه نمونه از آیاتی که نام زنان رو هم برده براتون قرائت میکنم. آخر این آیه از عجایب آیات قرآن: من عمل صالحا من ذکرن او انسا، هر کسی که عمل پسندیده ای انجام بده، میخواد مرد باشه میخواد زن، چون در امور معنوی پروردگار عالم بین زن و مرد هیچ تفاوتی قائل نیست. امور بدنی هم یه تفاوتایی داره که اقتضای خلقت بوده، نه اینکه به ما چیزی اضافه تر داده از اونا چیزی کم گذاشته، نه. ما مردان و زنان طبق اولین آیه سوره نساء یک واحدیم، ولی از این یک واحد دو شاخه منشعب شده، یکی مرد یکی زن. خلقناکم من نفس واحدت و بس منهما رجالا کثیرا و نساء. خمیر شما، مایه شما یک حقیقت، که امام صادق می فرماید قبل از این که شما رو خدا خلق بکنه اصلا انسانی در عالم وجود نداشت، که البته این گفتار امام صادق درکش خیلی مشکله. خیلی حضرت می‌فرماید با کلمه کن وجودی که لفظ کن رو هم از خدا به کار نبرده، ولی در توجه خداوند و در اراده خداوند و در خواست خداوند این کلمه کن وجودی تجلی داشته. کن کاف و نون در عربی به صورت فعل امر به معنای اینه که باش. این رو حکمای الهی میگن کن وجودی، ولی نیازی هم به بکار گرفتن کن نداشته که امر بکنه و خطاب بکنه و دستور بده با کن، نه، اراده فرمود فقط ما ان ازبا. آب شیرین باش، یه مرتبه آب شیرین به وجود اومد. از کجا به وجود اومد؟ بدون سابقه ماده، بدون سابقه اکسیژن و هیدروژن، بدون هیچ سابقه. خب این حرفیه که تمام محققین شرق و غرب میزنن که یه روزی عالم نبود. ما کسی رو نداریم که قائل به ازلی بودن عالم باشه در دانشمندان، چون ازلی بودن عالم که از اول بوده قابل اثبات نیست. در دل خود عالم دلیل برخلاف این مسئله است. یه دلیلشون اینه که میگن عالم رو به سرد شدن داره میره، پس یه روزی در وجود اولیش داغ بوده، گرم بوده، گلوله آتشین بوده و نبوده. از این که داره سرد میشه معلوم میشه اول داره، چون اگر اول نداشت سرد نمیشد، ثابت بود. یعنی هرچه بود همان بود، دیگه تحول نبود، تغییر نبود، عوض شدن نبود، از گرم شدن رو به سردی نمی رفت. پس ابتدا داره. چیزی که ابتدا داره خیلی جالبه، مبتدع داره، یعنی شروع کننده. حالا ما به هدایت انبیا شروع کننده رو میگیم الله. قبلا این کمونیستای روس و هر جا رو کمونیست کردن میگفتن شروع کننده و مبدا اسمش ماده ازلیه، در حالی که ماده نبوده. انبیاء الهی هدایت کردن مردمو که دارای وجود بی نهایت و جامع همه کمالات. ولی جالب اینه کمونیستای دانشمند، البته نه این خورده پاهای آشغال، اون دانشمندانشون صفاتی که انبیا برای خدا میگن اونا هم برای اون ماده ازلی میگن. میگن مرگ نداره، ثابت، رنگ نداره، قدرت داره، از بین نمیره. در حقیقت دعوای ما با کمونیستا سر لفظه، یعنی ما میگیم الله، اونا میگن نگو الله، اسمش ماده است، هیچ دعوای دیگه نداریم در اصل مسئله. اون وقت حضرت میفرماد کان الله بودش ولم یکن معه شیئون، هیچی باهاش نبود، خودش بود. تمام این جهان رو با کن وجودی به وجود آورد، یعنی مصالح قبلا یه جا دپو نکرده بود، سنگ دپو نکرده بود، خاک دپو نکرده بود، آب دپو نکرده بود، هیچی نبود. ثم استوى الى السماء وهي الدخان فقال لها وللارض ائتيا، فقط در اراده مقدسش گفت آسمانها باشید، یه مرتبه شدن، زمین باش شد، دریاها باش شد، بدون نقشه. یعنی برای این عالم اولم نقشه ای رو کاغذ نیورد، ابزاری به کار نگرفت، بیل و کلنگی به کار نگرفت، شاغولی به کار نگرفت، هیچی به کار نگرفت و خودش رو هم هیچ حرکتی نداد، بود، فقط گفت باش. همین آب شیرین باش، امام صادق می‌فرماید یا آب شیرین به حکم کن وجودی او به وجود اومد. بعد فرمود آب تلخ باش، یا آب تلخ هم به وجود. بعد به این دوتا آب دستور داد قاطی بشه، انسانها رو آفرید. شما دو دسته شدید، بعضیاتون مؤمن شدین، بعضیاتون غیر مؤمن. البته غیر مؤمن ها میتونستن مؤمن بشن، خودشون نخواستن. آیا احمد و اون دوتا آقازاده کوچیک و یه تذکری بدین رفت و آمد نکنن تو جلسه. خب درکش واقعا خیلی مشکله که بدون به کار گرفتن کلمه کن ایجاد کرد و موجودات به وجود اومدن. گای عقب نشینی ها در ما مال اون آب تلخه، جلو رفتن ها و پیش رفته ها مال اون آب شیرینه. وجود انبیا خالصاً از اون آب شیرینه، وجود غیر انبیا و معصومین از آب شور و تلخ. حقیقتش هم ما نمیدونیم یعنی چی. حتی چهره های بسیار با عظمت علمی، من در کنار این روایات گفته هاشون رو دیدم، 5-6 جور نظر دادن، ولی نهایتاً آخرین حرفشون اینه که علم این روایاتو به خود ائمه واگذار کنین، ما حالیمون نمیشه، درک نمی کنیم، نمی فهمیم. خب ما با زنان یک واحدیم، منی مال همون دوتا آب مخلوطه به همیم، آب اولیه من الماء کل شیء حی، که زنده به اون آبیم. ولی یه حقیقت، بدن ما دوتا یه مقدار فرق داره، اقتضای طبیعت و حکمت حق، بایدم این تفاوت بود. اگر همه زن بودن که نبودن، چون دیگه همه یه زن پیدا نمی شد، اگر یه زن خلق می کرد اونم یه مدتی زندگی می کرد بعد می مرد، دیگه همه یه زن نبود یک. اگه یه مرد خلق می کرد فقط همون یه دونه بود، عمرش که تموم می شد تموم می شد. اما این حرکت خلقت در زن و مرد مال یک مرد و یک زنه. بس منهما رجالا کثیرا و نساء، اون دوتا بودن که حالا میلیاردها نفر شما هستین. این اقتضای خلقت. حالا در امور معنوی ابداً بین شما دو نفر در پیشگاه من تفاوتی نیست. من عمل صالحاً، کسی که عمل مورد پسند منو انجام بده، من ذکرن مرد او انسا یا زن، و هو مؤمنون. به خاطر اون حرفای بعد که میخوام بزنم اینجا قید مؤمن رو آوردم که تمام تعهدات من خدا و قراردادهام و پیمانها و وعدهام فقط مال مردم مؤمن. من با کسی دیگه هیچ قراردادی ندارم، هیچ قرارداد، فقط با مؤمن. غیر مؤمن خیر تمام عالم رو انجام بده به من ربطی نداره، چون من با او تعهدی ندارم. از اولم اعلام کردم که تمام درهای فیوضاتم فقط به روی مؤمن بازه. کسی هم من نمیتونه اجبار بکنه که این قرارداد تو طرف کفار و مشرکینم ببر. نه، من با یه طایفه قرارداد و تعهد دارم. من عمل صالحاً من ذکر او انسا و هو مؤمنون فلنحیینه حیاتن طیبتن. تعهد من نسبت به مرد و زن مؤمن اینه که مرد و زنی که عمل مورد پسند منو انجام میدن با قید مؤمن بودن، من متعهدم که در دنیا حیات طیبه به اونها بدم. حیات طیبه یعنی چه؟ خب این مبهمه در آیه. اینو باید پیغمبر اکرم ائمه طاهرین بر ما معنی بکنن. زیباترین معنا مال امیرالمؤمنینه، چون ظاهرا پیغمبر اکرم این معنا رو نفرمودن. امام میفرماید که حالا من معنی رو که میگم، ببینید تو جامعه ما این حیات طیبه چقدر کمه. امیرالمؤمنین میفرماد حیات طیبه یعنی یه زندگی که فقط در اون زندگی انسان به داده‌های پروردگار قناعت کنه. بالا یا کمه یا متوسطه یا زیاده. ما هم از پشت پرونده ها خبر نداریم. تو روایاتمونه مرحوم محدث قومی نوشته، شیخ طوسی به نظرم نوشته، سید ابن طاووس، این سه نفر دیگه حدشون به شارا وصله. این سه نفر نوشتن که وقتی شیخ حسین آل رحیم در اوج سه گرفتاری بعد 40 شب مسجد سهله با وجود مبارک امام عصر ملاقات کرد، رو سکو نشسته بود، چون از سینش خون و خلط میومد، سل داشت. اون شب نرفت تو مسجد، حالش بد بود، یه قوری گلی قهوه توش ریخته بود، دم کرده بود بخوره. دید یه جوان آراسته با ادبی اومد رو اون سکوی مسجد نشست. پیش خودش گفت این قهوه ما فقط اندازه ماست، اینم که عربه به این خوبی عرا رسید، ما مجبوریم قهوه هم برای این بریزیم، امشب هم ما بی نصیب شدیم. قهوه رو ریخت و گفت آقا میل داریم؟ فرمود دیگه هدیه مؤمن رو نباید رد کرد، بده. یه ذرهش رو خورد، یه ذرهش رو پس داد، فرمود بخور همین امشب، سل کهنت خوب میشه، این مشکلت حل. مشکل دومت هم دختری که رفتی دنبالش، پدره بیرونت کرد، گو برو آ شیخ، من دختر به تو بدبخت توحیدست فقیر نمیدم، من اون مشکل رو هم حل کردم، فردا برگرد نجف، برو خواستگاری دختر رو بهت میدم. مشکل سومت هم اینه که زندگی تو رو پروردگار به تنگ دستی رقم زده، بنام نداره عوض بکنه، نه با دعای من عوض میشه نه با دعای خودت. این سختی در پول در آوردن تا آخر عمر باهات هست. خدا میتونه امشب میلیاردرت بکنه، دلش نمیخواد، ما هم زورمون به خدا نمیرسه، با این بساز. ما هم پرونده ها رو خبر نداریم. گاهی مردم به خود منم میگن، به شما هم میگن آقا من نمیگن دعا کنین مستجاب میشه، ما که خودمونو کشتیم، کمیل، عرفه، احیا، عاشورا، این همه زجه، ناله، پچه رو جواب ما رو نمیدن، رقم زدن جوابمونو ندن، کاری هم نمیتونیم بکن، هیچ کاری نمیتونیم بکن. این تنگ دستی با تو هست، حیات طیبه، یعنی قناعت به داده خدا، یعنی این که خداوند منو کاملا بعد عمل صالح و ایمان بیمیل میکنه، نه میل به ربا دارم، نه میل به سرقت دارم، نه میل به اختلاس دارم، نه میل به کلاهبرداری دارم، نه میل به کم فروشی دارم، نه میل به بردن حق مردم دارم، نه میل به بردن ارث برادر خواهرم دارم، تنها میلی که در من زنده است میل به حلال خداست، کم یا زیاد همین، میل به حلال خدا. این ترجمه امیر المؤمنین. و هر کی این حقیقت رو در خودش و در خانوادش داره واقعا خوش به حالش، هر کی داره. اما یه مزدم برای مرد و زن مؤمن با عمل پسند من مربوط به قیامتشون، این خیلی شگفت انگیزه. ولا نجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، ملاک من در پاداش دادن به اینا، به این مرد و زن در قیامت احسن عمل اونهاست. خب این یعنی چی؟ این قطعه از آیه نشاط‌آورترین و شادی آفرین ترین قطعات قرآن. من با یه مثل باید آیه رو معنی بکنم. یک کسی الهیه شمرون 5000 متر زمین داره، میدون ولیعصر 6000 متر زمین داره، طالقانی 4000 متر زمین داره، مطهری 10000 متر زمین داره، مولوی 4000 متر زمین داره، شوش 5000 متر زمین داره، باقرآباد نزدیک حسن آباد قوم 8000 متر زمین داره. یه نفر ار را میرسه به مالک این زمین ها میگه قیمت زمین ها رو به ما بگو. میگه اونی که الهیه دارم فعلا متری 8 میلیون 10 میلیون، اونی که باقرآباد دارم 200000 تومان. میگه خدا منو رسونده، گرونترین زمینت مت چنده؟ مت 10 میلیون. ارزونترینت متری چنده؟ مت 200000 تومان. میگه همه رو بیار تو ماشین، چند هزار متر زمین داری؟ 200000 متر. میگه من ملاک قیمت گذاریم اون متری 10 میلیون تومنه، کلو از 10 متری 10 میلیون میدم، از اونی که متری 10 میلیونه تا اونی که متری 200 تومنه. خدا میفرمد مؤمنو که وارد قیامت میکنم، تمام نمازهای 70 ساله، روزهای 70 ساله، کارهای خیر 70 سالشو نگاه میکنم، میبینم قیمتهای اعمالش متفاوته. یه نمازش 100 میلیون میارزه، یه نمازش هم 10000 تومن، یه روزش 200 میلیون میارزه، یه روزش هم 1000 تومن. یه کار خیرش که خیلی پنهان انجام گرفته 1 میلیارد میارزه، کارای خیر دیگه داره 2000 تومن. من وقتی میخوام به بنده مؤمنم مزد بدم، ملاکم گرونترین عملشه. میگم کل نمازاتو به همون رکعتی 100 میلیون میخرم، کل روزاتو همینطور، کل کارای خیرتو هم. این سند قرآنیه. ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، ملاک مزدم در قیامت بهترین عملته. بنابراین من عمل به عنوان عمل پس در پرونده نگاه نمی کنم. خدایا تو چه کرمی داری، ما که دیوانه شدیم از این کرمت، از این رحمت تو، از این آگاهی تو، از این بزرگواری تو، از این کرامت تو، چه میکنی با بندگانت؟ خب این مؤمنه، خریدارش هم پروردگار عالمه. حالا ویژگی های این مؤمن رو تو آیه بعد بیان میکنه. خیلی این ویژگی ها شیرینه، خیلی پرمغزه. اول هر 9 تا ویژگی رو از آیه بشنوید. خود شنیدن قرآن، خوندن قرآن واقعا دل و نورانی میکنه، دلو تکون میده. الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. شما دیگه میدونید اهل قرآن، خودتونم اهل قرآنین، حالا هممون کم و بیش یه رابطه هایی با قرآن برامون برقرار شده، البته دائمی نبوده، گاهی کم و بیش. من یه عمه پدری داشتم اصلا برق ندید به عمرش، 40 سال پیش از دنیا رفت توی دهی 60 فرسخ دورتر تهران زندگی میکرد. اون مخصه اونجا برق نیامده بود، آب لوله کشی نبود، ماشین سوار نشده بود. من گاهی از تهران بلند میشدم میرفتم دیدنش. یه خونه داشت دو طبقه، کاگلی تیرچوبی، پایینش 3-4 تا طویله بود، بالاش هم 3 تا اتاق بود. حیواناش، گوسفنداش تو طویله پایین بودن، خودشم اتاق بالا زندگی میکرد. خدایا شب شهادت صدیقه کبراست، راست میگم رو منبر پیغمبرت برای مرد تو ملاکی نداره دروغ گفته بشه. آخریات چشمش به کل نابینا شده بود. من تو کل خانوادم اون بنده ای رو برای خدا شاکرتر از او، پاکتر از او، نه در مردان خانوادمون نه در زنان خانوادمون ندیده بودم. یکی از بچه‌هاش طلبه بسیار باسوادی بود، جلو چشمش پرپر زد مرد. یه دختر بسیار بزرگواری داشت، سر زا از دنیا رفت. یه نوه داشت افتاد تو تنور آتیشی که نون میخواستن بپزن سوخت. من یه نفس غیر الهی از این زن ندیدم، یه نفس غیر الهی. اون وقت که دیگه چشم نداشت، من از پله‌های کاگلی بود رفتم بالا، در اتاق رو وا کردم، گفتم عمه جون سلام. گفت پسر برادرم، نوه برادرم سلام، بیا بیا بیش. همشم در 12 و کرسی تو اون اتاق بود، جمع نمی کردم. زیر کرسی میشست، چون پاش درد میکرد میخواست بی احترامی به کسی نشه که جلو کسی پا شده راز بکن. واقعا باید چند میلیون دختر و زن این پارکا و خیابونا و این ورونور رو جمع کنیم بگیم کلتون رو رو هم بریزیم بپزیم شیرتون رو بکشیم، انگوش کوچیکه اینا هم نمیشه، هیچی ندارین شما. گفتم عمه چشمتون؟ گفت عمه جان من چشم مال منه که میپرسی، چشم که مال کسی دیگه است، سوال نداره عمه جان، اصلا سوال نداره. من در مقابل چشمم جوابی ندارم عمه به تو بدم، چون چشم مال دیگری است. 80 سال خواست من ببینم، مال خودش بود، حالا هم نخواسته من ببینم، بازم مال خودش. ولی عمه جان من وقتی هر دو چشمم کور شد، یه قرآن بزرگ چاپ هند قدیمی بالا سرش بود تو تاخچه. گفت عمه جان به پروردگار گفتم نوبت دیدن چشم من تمام، راضی و رو چشمم، اما خدایا اگر صلاح میدونی رابطه منو با قرائت قرآن از روی قرآن قطع نکن. گوامه جان غروب که میشه یه جز قرآن وا میکنم، وقتی قرآنو وا میکنم یه نوری از دو تا چشمم به آیات وصل میشه، آیاتو میبینم میخونم، وقتی تموم میشه اون نورم تموم میشه، دیگه قرآنو میبندم دوباره فرد و شب. حیات طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. حالا آیه رو قرائت کنم. اون عمه ما وقتی آیه رو میخوند در و دیوار باهاش میخوندن، وقتی آیات رو میخون گریه میکرد شما فکر میکردی روز عاشوراست و این گریه مال یه عزادار ابی عبداللهه، وقتی قرآن رو میخوند انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. قرآن که میخونن دلشون غرق هراس میشه، قرآنم که میشنون ایمانشون زیاد میشه. دو تا بهره قرآن میگیرن، دل تکون میخوره، ایمان زیاد میشه. این قرآن ویژگی های مؤمن رو میگه. من آیه رو که میخونم شما قسمت به قسمت آیه رو یه آینه قرار بدید برای دیدن صدیقه کبرا، که ببینید فاطمه زهرا زن مؤمنه‌ای بوده با این ویژگی ها. اتائبون، اتائبون یعنی زهرا تا لحظه آخر عمرش در رجوع به پروردگار بود، یعنی همه دنیا رو پشت سر انداخته بود، جلوش بین او و بین خدا مانع نبود، هیچ چی زهرا رو به طرف خودش نمی کشید، همه چی رو زهرا با خودش به طرف خدا می برد. این توبه فاطمه. توبه یعنی رجع، یعنی پشت به همه امور مادی رو به خدا، امور مادی رو دنبال خودش میکشید، او دنبال امور مادی نبود. غذا میخورد اما غذا رو دنبال خودش میکشید تا برسونه به مقام قرب حق. ازدواج میکرد ولی این ازدواج رو دنبال خودش میکشید تا برسونه به مقام قرب حق. خوب روشنه که کدوم زن در دنیا چهار شکم بچه زاییده، اونم این بچه ها. کدوم زن حامله بود و بچه رو دنبال خودش میکشید طرف قرب خدا؟ کدوم زن؟ کدوم زن؟ راوی میگه من تو کوچه میرفتم دیدم صدای ناله حضرت باقر میاد پشت سر هم، داره میگه یا فاطمه الزهرا یا فاطمه الزهرا. من وایستادم دم در تا یکی بیاد بیرون، گفتم حضرت ذکر گرفته؟ گفت نه مریضه، تو رخت خواب افتاده. گفت میشه بیام عیادت؟ گفت آره بیا. گو رفتم کنار بستر حضرت باقر، گفتم آقا یا فاطمه الزهرا میگین؟ فرمود ما به اسم حضرت زهرا به خدا توسل میکنیم، به اسمش، به همین کلمه فاطمه، به اسمش. التائبون، العابدون، این مؤمنایی که من آیه قبل گفتم بنده واقعی من هم. همه این ویژگی ها با اسم فاعل اومده، تائب فاعل، عابد صائح حامد، دلالت بر استمرار داره اسم فاعل، یعنی تا لحظه آخر عمر این گونه بودن. التائبون العابدون حامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف الناهون عن المنکر والحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین. مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما هنوز اندر اول وصف تو مانده ای. کجا میشه این آیات قرآن رو با این فرصت های کم توضیح داد؟ ای جلوه آی های قرآن، ای چهره دلگشا زد بوسه به دست تو پیامبر، یعنی که تو ای لقای قرآن. لبخند تو آیتیست از نور، صوت تو بود صدای قرآن. دردانه نازنین احمد، آینه قد نما شاخه نور بخش توبا، ای گوهر پر بهای قرآن، در راه علی به خانه و آخر تو شدی فدای قرآن. کردی چو به مصطفی شکایت، لغزید به چهره اشکهایم. امرو بعد از ظهر این چهار تا بچه کنار بدن نشستن، امام مجتبا صورت رو صورت مادر، ابی عبدالله صورت کف پای مادر، دوتا دختر دو طرف بدن صورت گذاشتن. هیچ روزی مثل امروز برا بچه ها نبود، اولین باریه که هرچی مادر رو صدا میزنن دیگه جواب نمیده. ابی عبدالله بلند شد صدا زد، حسن جان، زینبم، کلثومم، من الان میرم بابامو خبر میکنم، اومد مسجد، هم بابا زودتر بیا ممکنه مادرمو زنده نبینی. از جا بلند شد عباش افتاد ور ندود، کفشاشو پا نکرد، دوان دوان اومد خانه، ولی زمزمه میکرد لکل اجتماع من خلیلین فرقتو و کل الذی دون الفراق قلیلو، فإن نفد قادی واحدن بعد واحد دلیل علا علا یدوم خلیلو من که هنو حرارت داغ پیغمبر از قلبم سرد نشده چی شد اومد این خبر مرگ زهرا رو برو وقتی اومد منظره بچه ها رو دید خودشم بالا سر نشست سر زهرا رو به دامن گرفت فاطمه من جواب نداد دختر پیغمبر جواب نداد زار زار گریه که از زهرا من علی هستم چشمشو باز کرد عشق چشم علی رو گرفت به صورتش مالی علی جان منو شب غسل بده شب کفن کن شب دفن کن علی جان همه بچه هامو به تو سفارش میکنم اما بین بچه هام ویژه سفارش حسینو به تو دارم عقیده ما طبق روایاتمونه مؤمن میخواد از دنیا بره پیغمبر و امیر المؤمنین و زهرا و حسن و حسین میان بالا سرش مگه میشه این چهار نفر کنار گودال نیومده باشن مگه میشه وقت جان دادن ابی عبدالله نبودن میدونید چی دیدن نه آرام دیدن شم پرید روی سینه ابی عبدالله و شم رو جالسون